رادیویی گوش میکنید. رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
مشاوره تحصیلی. برنامه از گروه جامعه رادیو فرهنگ. سلام به شما والدین و مربیان آموزشی و شما دانش آموزان عزیز. خیلی خوشحالیم که در سومین روز از برنامه مشاوره تحصیل در خدمت شما عزیزان هستیم. امیدوارم که دوستانتون رو خبر کرده باشین و اونها هم برنامه رو بشنون، چرا که این برنامه بسیار کاربردیه برای شما عزیزانی که این روزها در خانه هستید. هدف از این برنامه ارائه راهکارهای آموزشیه. آقای دکتر محمد فقیری، استاد دانشگاه فرهنگیان تهران در برنامه حضور دارند و اگر شما عزیزان هم پرسشی دارید میتونید از طریق راه‌های ارتباطی این برنامه با ما در تماس باشید. اما راه‌های ارتباطی شما با ما: ۳۵۵۸ سامانه پیام کوتاهمونه، میتونید پیامک بفرستید. دو شماره تلفنمون 220-485 و 220-588-20. منتظر صدای خوب شما هستیم والدین عزیز، مربیان آموزشی گرامی و شما دانش آموزان خوبمون. ما از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 15:00 تا 15:30 در کنار شما خواهیم بود. امروز سومین روز این برنامه است. در اولین روز آقای دکتر فقیری اشاره کردن به مهارت‌های مطالعه، مدیریت زمان و مدیریت مطالعه. دیروز هم درباره روش‌های خواندن و حرکات چشم صحبت کردن. آقای دکتر محمد فقیری، استاد دانشگاه فرهنگیان تهران در استودیو در کنار ما هستن. سلام میکنم به شما آقای دکتر فقیری، عصرتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم سلام میکنم خدمت شما والدین عزیز، دانش آموزان عزیز و مربیان و آموزگاران محترم.
خب آقای دکتر، بدون اینکه فرصت رو از دست بدیم، اگر بشه مروری داشته باشید به برنامه گذشته که دانش آموزان و عزیزان بیشتر ما رو هم
در جلسه قبل ما روش‌های خوندن رو بررسی کردیم، گفتیم که خوندن کلی یا اجمالی،
بله،
که یه تصویر کلی از کتاب یا اون درس به دست میاریم و خوندن اجمالی در پیشخوانی به کار میره، بیشتر قبل از اینکه کتاب رو بخوایم دقیق بخونیم. خوندن دوم خوندن جزئی یا تفصیلی بود که همون خوندن اصلی هست. سرعت خوندن در خوندن اصلی در تندخونا 1 دقیقه است، 1 صفحه در 1 دقیقه، اما اونایی که خب کمتر تندخوانی کار کردن میتونن 1 صفحه رو در چند دقیقه، 4 دقیقه، 3 دقیقه بخونن. سرعت خوندن کلی یا اجمالی یا پیشخوانی در دقیقه 2 یا 3 صفحه است، یعنی 2-3 برابر خوندن معمولی هست. خوندن بعدی خوندن تشریحی بود که بیشتر برای سوالات تشریحی به کار میرفت. خوندن تشخیصی که برای سوالات تستی استفاده میشد، توجه به نکات ریز بود. و خوندن سنتی که بچه‌ها معمولاً، شاید بیشتر بچهای ما، با روش سنتی میخونن، یعنی بدون پیشخوانی، بدون مرور، بدون بازیابی. و خوندن آخر خوندن گزینشی از زمانی که وقتی کمتری داریم یا امتحان داریم میتونیم مطالب مهمتر رو اول بخونیم و بعد اگر فرصت داشتیم مطالب دیگه. بعد در مورد حرکات چشم صحبت کردیم که حرکات چشم 6 نوع هست. 1 نوع کلمه به کلمه یا واژه به واژه، که اینجوری مثلا در هر صد ممکنه 8 تا 10 بار چشم حرکت مکس کنه. خوندن دوم خوندن جهشی یا عبارت به عبارت بود که تعداد مکس های چشم روی سطر کمتر میشه، مثلا به 3-4 تا میرسه. و هرچی مکس های چشم کمتر بشه، مکس کوتاه‌تر انجام بشه، خواب آلودگی و خستگی کمتری به ما دست میده. خوندن بعد یا حرکت بعدی زیگزاگی بود که این زیگزاگی بیشتر در برای تمرین هر چشم هست، برای ورزش دادن چشم هست. خوندن بعدی خوندن چرخشی است که از بالا به پایین یا سمت راست به چپ، چپ به راست، مرکز به اطراف انجام میشه که در بازیابی نکات مهم انجام میشه. و دو نوع دیگه خوندن حرکت آونگی و حرکت پرشی چشم است. حرکت آونگی که به صورت آونگ به عقب و جلو میره چشم، و حرکت پرشی که چشم میپره مثلا به سطر بعد، به سطر قبل، به بالا، به پایین، که بهتره ما حرکات پرشی و آونگی چشم رو کنترل کنیم، در هنگام مطالعه زیاد به عقب بر نکردیم و بیشتر از اون روش های جهشی، زیگزاگی و چرخشی استفاده کنیم.
چقدر زمان بذاریم آقای دکتر برای اینکه این تمرین حرکات چشم رو انجام
اینو بدیم؟ اگر هر روز مثلا هر روز که مطالعه میکنیم، بله، مثلا در بازیابی در همون 2 دقیقه یا 5 دقیقه که بازیابی میکنیم، بله، خب روش چرخشی رو استفاده کنیم، یا موقعی که داریم پیشخوانی میکنیم روش زیگزاگی رو استفاده کنیم. بله. خیلی این زیگزاگی خاص پیشخوانی است و چرخشی خاص بازیابی. جهشی هم که معمولا سعی کنیم یک خودکار یا با انگشتمون زیر سطح زود حرکت کنیم که این حرکت چشم هم زودتر انجام بگیره، چون وقتی خودکار یا انگشت نباشه حرکت چشم کن میشه.
بله.
و کم کم چشم که عادت کرد
یه جایی چشم فرار میکنه،
بله بله، اون پرش میکنه. بله. پرش میکنه، بله، همون بله، پرش چشم یا حرکت آونگی میکنه.
بله.
این خودکار باعث میشه که در واقع اون سرعت بیشتر بشه، و اگر میخوان که سرعت رو خیلی بیشتر کنن میتونن 3 تا انگشت رو روی صفحه کاغذ بگیرن، از بالا بیان به پایین، یا 4 تا انگشت رو،
بله،
از بالا بیان به پایین، این حرکت رو تمرین کنن تا سرعتشون بیشتر بشه. هر چی سرعت حرکت چشم بیشتر بشه، انگیزه و علاقه بیشتر میشه، یادگیری بیشتر میشه. خودش یک تفریح هست، یک بازی، بله، هست که بیادگیری کمک میکنه.
سپاسگزاریم، همراه ما باشید با ادامه برنامه مشاوره تحصیلی از رادیو فرهنگ. برنامه رو ادامه میدیم، اما قراره که در برنامه امروز مشاوره تحصیلی درباره نقش انواع حافظه و حواس در یادگیری صحبت کنیم. شما عزیزان اگر درباره همین موضوع یا موضوعی روزای گذشته هم پرسشی دارید، بالاخره همه دانش آموز و میخوان دانشجو بشن، پشت کنکوری هستن، پرسشی دارن، ما خوشحال میشیم که سوالاتتون رو طرح کنید. آقای دکتر فقیری پاسخگوتون خواهند بود. پس قرار شد که امروز درباره نقش انواع حافظه و حواس در یادگیری صحبت کنیم. 3558 سامانه پیام کوتاه برنامه است. دو شماره تلفنمون 220-485 و 220-588-20. خب آقای دکتر فقیری، میریم سراغ موضوع امروزمون، در خدمتون
هستیم. خیلی ممنون. حافظه چی هست؟ توانایی جذب،
بله،
پردازش، بازیابی و در واقع بیاد سپاری، یادآوری، اینا رو میگن حافظه. حالا هوش چی است؟ استفاده از این توانایی هایی که داریم، هر چی بهتر بتونیم از این توانایی ها و استعدادها استفاده کنیم اون میشه هوش. ولی خود حافظه یعنی فرایند جذب، جذب انواع تجربه ها، تجربه های انتزاعی، تجربه های بیرونی، انواع تجربه ها رو میگن حافظه. 3 نوع حافظه اصلی وجود داره: حافظه حسی، حافظه کوتاه مدت و حافظه بلند مدت. حافظه حسی ظرفیتش محدود هست، هر چیزی که ما تجربه میکنیم با حواس پنجگانه بینایی، شنوایی، بویایی، چشایی یا بصرایی یا لامسه، اون مدتی که اون لحظه‌ای که تجربه می‌کنیم در 3 تا 5 ثانیه اون تجربه ها وارد حافظه حسی میشه. حافظه حسی محدود هست، حافظه حسی نقش اتاق انتظار رو داره، حافظه کوتاه مدت نقش دفتر کار رو داره، بخوایم شبیه سازی کنیم، حافظه بلند مدت نقش اتاق بایگانی رو داره. یعنی تو حافظه حسی در اون ظرفیت محدود ما تجربه میکنیم و هرچی توجه و تمرکز ما نسبت به اون پدیده بیشتر باشه، جذب مطالب بیشتر خواهد بود. به این دلیل مشاهده نقش بسیار مهم میداره که ما مشاهده کنیم، نه تنها ببینیم، بشنویم، لمس کنیم، بو کنیم، بچشیم، یعنی تمام اون پدیده رو با تمام حواسمون درک کنیم. خب به همین دلیل نقش حواس پنجگانه در حافظه ایسی خیلی زیاد هست. حتما دانش آموزان عزیز و مربیان میدونن که 75% یادگیری از طریق چشم است، بینایی. یعنی شما 5 تا عضو در نظر بگیرید: چشم، گوش، بینی، دهان، پوست. چشم حس بینایی است. 75% یادگیری، یعنی 3/4 یادگیری چی است؟ حس بینایی است. 13% از طریق گوشه، شنوایی. 3% از طریق بینی، بویایی است. 3% از طریق دهان، چشایی. و 6% از طریق پوست. حالا بنابراین چشم و گوش نقش بسیار مهمی در یادگیری دارن، به همین دلیل در حافظه کوتاه مدت و حافظه دیداری شنیداری هم میگن، چون نقش بسیار مؤثری داره. حافظه کوتاه مدت بازم گنجایشش کم هست، در 15 تا 30 ثانیه اطلاعات رو نگهداری میکنه و بعد اگر اونجا تمرین و تکرار صورت بگیره، تدایی صورت بگیره، بازگشت به عقب صورت بگیره، بازیابی صورت بگیره، زمینه برای رفتن اطلاعات به حافظه بلند مدت فراهم میشه. چیزی که باعث فراموشی میشه در حافظه حسی بی‌توجهی، عدم تمرکز، و چیزی که در حافظه کوتاه مدت عاملی که باعث فراموشی میشه یکی جانشین سازی. اطلاعات جدید جانشین اطلاعات قدیم میشن و این به علتی است که ما یا تکرار نمی کنیم یا مثلا تداعی نمی کنیم، بازیابی نمی کنیم. به همین علت در حافظه کوتاه مدت موجب فراموشی میشه.
خب حالا آقای دکتر، یه سوال این که خیلی از ماها یا حافظه کوتاه مدتمون ضعیفه، یعنی زود فراموش میکنیم، و برخی هم حافظه طولانی مدتشون یادشون نمیاد، چیکار باید کرد که این دوتا حس رو قوی کرد؟
من در مهارت های بیاد سپاری اینا رو میگم. قبل از اون میخوام حافظه بلند مدت یه توضیح بدیم، بعد بریم به مهارت های بیاد سپاری. حافظه بلند مدت نقش بایگانی داره، نقش اتاق بایگانی رو داره. از 1 ساعت ما چیزی میتونیم در حافظه بلند مدت نگه داریم تا تمام عمر. ظرفیتش نامحدوده، گنجایشش زیاد هست و خود حافظه بلند مدت چند نوع داره. یکی حافظه آشکار بهش میگن، که حافظه آشکار یا اظهاری میگن، که در حافظه آشکار یا اظهاری بیشتر خودآگاه هست، بیشتر ما هوشیار هستیم. خودش دو نوع هست، یا معنایی هست که یه سری معناها، مفاهیم، روابط و نسبتها رو در خودش داره، یه سری رویدادیه بهش میگن. پس بنابراین حافظه بلند مدت یک نوعش معنایی، یک نوع رویدادیه. رویدادها همون رویدادها و حوادث رو شامل میشه. نوع دیگه هم داره، حافظه ضمنی یا روندی، که این تقسیمات بیشتر حافظه بلند مدت هست، شاید برای دانش آموزان هم ضروری نباشه.
بله.
اون عملکردهای ناخودآگاه ذهن رو میگن، یا پاسخهای ناخودآگاه ذهن که به هیجانات، به احساسات، به تفکر داده میشه. ما در قسمت بعدی انشالله مهارت‌های بیاد سپاری رو خدمت شما هست.
ممنونم از شما آقای دکتر فقیری، همراه ما باشید با ادامه برنامه مشاوره تحصیلی از رادیو فرهنگ. هدف از برنامه مشاوره تحصیلی ارائه راهکارهای آموزشی از شنبه تا پنجشنبه میتونید از ساعت 15 تا 15:30 دقیقه همراه رادیو فرهنگ باشید و این برنامه رو بشنوید. خب آقای دکتر، یکی از دوستان خوبمون به شماره 0903-314 شماره پایانی 71 نوشتن چجوری خستگی و خوابالودگی هنگام مطالعه رو از بین ببریم؟
این بیشتر ناشی از حرکات چشمشون است. یعنی وقتی تعداد حرکات چشم در سطح زیاد باشه، مکس‌های طولانی یا مکس‌های متعدد چشم در روی سطح باعث خوابالودگی و خستگی میشه. سعی کنن از خواندن جیشی استفاده کنن، در پیشخوانی حتما خوندن زیگزاگی استفاده کنن، در بازیابی از خوندن چرخشی استفاده کنن، به سمت بالا و پایین صفحه برن، سمت چپ و راست، و اینا باعث میشه که چشم بازی میکنه و چشم چون خسته میشه احتمالاً به همین دلیله که ما وقتی کتاب دستمون میگیریم، خیلی‌ها میگن که ما موقعی کتاب دستمون میگیری خوابمون میبره.
بله.
چون حرکات مکس های چشم زیاد هست روی کتاب، و اگر خوندن جیشی رو تمرین کنن و یه خودکار دستشون بگیرن یا با انگوششون زیر سطح ها رو دنبال کنن، این شاید از بین بره.
خب حالا آقای دکتر، وقتی که ما داریم مطالعه میکنیم به عنوان حالا یه درسی، کتاب درسی یا یک رمان رو داریم میخونیم، خوابمون میگیره و یه موقع این اتفاق میفته که خواب کوتاهه، بعد بیدار، یعنی شخص برمیگرد به حالت طبیعی، یعنی بیدار میشه. اون وقت اون چقدر تاثیرگذاره؟ باز میتونه یعنی بدون خستگی ادامه بده؟
شاید خستگی به علت خوابالودگی باشه، یعنی مثلا شبش خوب نخوابیده باشه. بله. چون معمولا میزان بهینه خواب 7 تا 8 ساعته. شاید شب خوب نخوابیده باشه یا مثلا از یه جایی رنجی، یه مشکلی داشته باشه. میتونه با ورزش کردن، با خواب خوب، با بله. مثلا گفتگو کردن اون میزان تنش ها و استراب ها رو کم کنه، ولی در این حال یه قسمتش به فشارها و استراب ها برمیگرده، یه قسمتش به همون مهارت های خوندن و حرکات چشم و نوع ارتباطی که با کتاب برقرار میکنیم.
ممنونم از شما. در برنامه امروز مشاوره تحصیلی درباره نقش انواع حافظه و حواس در یادگیری صحبت میکنیم. آقای دکتر فقیری، شما اشاره کردین به حافظه حسی کوتاه مدت و بلند مدت. خب ادامه بحث رو
ما برای این که اون مهارت های بیاد سپاری رو کار کنیم، چون مهارت های بیاد سپاری باعث میشه ما هم ماندگاری بیشتر داشته باشه یادگیری، هم فراموشی کمتری داشته باشه.
بله.
میتونیم از مهارت های مختلف دیداری سازی استفاده کنیم. اول سعی کنیم که اگر میتونیم مثلا از یک سری از این مهارت ها رو، حداقل 3-4 تا از این مهارت هایی که نام میبرم، هنگام مطالعه استفاده کنیم. فهرست سازی یعنی که 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ما بگیم 10 یا 5 تا نکته مهم این فصل یا این درس چی بود، فهرست سازی کنیم.
بله.
روش دوم بارش ذهنیه، یعنی کاغذ رو برداریم، هر چی از درس یادمون میاد بنویسیم، و یا 2-3 نفر اگر با هم میخونیم بارش ذهنی رو انجام بدیم، بعد یادداشت های همدیگه رو بخونیم، ببینیم که هر کس چه بارش ذهنی داشته، از چه دیدگاهی، چه نگاهی داشته، چه چیزی یادش مونده، چرا یاد من نمونده. روش بعد روش تصویر سازیه. سعی کنیم میتونیم ازش نقاشی بکشیم، تصویر بکشیم، یه چیزی مثلا فرض کنیم اگه شکلی تو کتاب داره، مثل فرض کنیم کتاب علوم یا زیست، شکلش رو دوباره میتونیم ترسیم کنیم. مثلا فرض کنیم اگه نقاط مختلف مغز هست، دوباره میتونیم اونها رو لب پیشانی یا گیجگاهی یا اینها و کارکردش رو بنویسیم.
بله.
روش بعدی روش خوشه سازی است. یک دایره بکشیم، از اون دایره خط‌های فراوانی 4 تا 5 تا 6 تا خط رسم کنیم، و بعد سر هر کدوم از اون خط‌ها یه مفهوم از اون درس رو بنویسیم. داخلش مثلا بنویسیم مثلا انواع زمان در انگلیسی، روی هر کدوم بنویسیم زمان مثلا حال، گذشته، آینده. بعد زمان حال باز 2-3 تا شاخه کنیم، بنویسیم انواع حال مثلا کامل، حال ساده و اینها. این مهارت بهش میگن خوشه سازی. از مهارت خوشه سازی خیلی میتونیم، و در واقع خوشه سازی ما کمک میکنه که نقشه مفهومی درس رو پیدا کنیم. مکعب سازی یک روش دیگه برای این که دیداری سازی انجام بدیم و بیاد سپاری ما بهتر بشه، مکعب سازی. یه مکعب درست کنیم یا یک جعبه دارو رو برداریم، مثلا میتونیم دورش یه ورقه کاغذ سفید بذاریم، چسب بزنیم روی هر ضلع مکعب، اون واژه یا اون اصطلاحات کلیدی اون درس رو بنویسیم، بعد با اون مکعب بازی کنیم، دستمون بازی کنیم، بالا پایین کنیم، یا اگر گروهی یاد میگیریم به دانش آموزای دیگه هم بگیم روی هر ضلع مکعب هر نفر یه واژه بنویسه که از اون یکی دیگه متفاوت باشه، و یا اینکه یه توپ کوچیک و رنگ سفید کنیم، بعد اینو بیایم فرض کنیم به قسمت‌های مختلف تقسیم کنیم، بگیم یا خودمون یا با اون گروهی که کار می‌کنیم هر کدوم یه واژه‌ای روی اون توپ بنویسن و با اون توپ با هم بازی کنیم، یا با بچه‌ها تو خونه بازی کنیم. اینکه بازی و لذت می‌تونه نقش مهمی در یادگیری داشته باشه. نقشه ذهنی رسم کنیم. نقشه ذهنی معمولاً تو اینترنت زیاد هست که سر یک آدم هست که فلش‌های مختلفی ازش در میاد، سر هر فلش مثلا در نکات مهم و کلیدی درس رو بنویسیم، منظومه موضوعی درست کنیم، چند تا منظومه مثل منظومه رای شیری درست کنیم و روی هر کدوم اونها یک نکته بنویسیم، بعضیا دایره بزرگ بکشیم که مفاهیم خیلی مهمه، بعضیا دایره کوچکتر بکشیم که مفاهیم یا چیزای کوچکتر هست. خب اگر میخواین ادامه بدم یا اینکه یا پیامک بخونین.
برای حقیقت این که آقای دکتر اینقدر مطالب کاربردی معلومه، فکر میکردم که والدین و مربیان آموزشی و خود دانش آموزان که دارن برنامه رو میشنون اینها میتونن خیلی جذاب باشه، به ویژه الان که در منزل هستن، خودش هم یه جذابیت خاصی داره، یه تمرینه و همین که یه روش بسیار خوب و ماندگاری که اینا میتونن که با این کار راندمان مطالعهشون رو بالا ببرن. ساعت 15:21 دقیقه است، اینجا رادیو فرهنگی که میشنوید. اگر درباره برنامه مشاوره تحصیلی نظری هم دارید، پیشنهاد خاصی دارید، ما خوشحال میشیم که از اونها هم مطلع بشیم. 30558 سامانه پیام کوتاه برنامه است و دو شماره تلفنمون 220-485 و 220-588-20. یک پیشنهاد به شما عزیزان دانش آموزان، والدین و مربیان آموزشی، با توجه به اینکه ما وقتی که داریم از طریق صوت آموزش می‌بینیم، باید سعی کنیم که صداهایی که در اطراف ما هست حذف بشه، چرا که ما تمرکزمون فقط روی اون صوت خواهد بود. و اینکه ما الان سومین روزه که این برنامه رو شروع کردیم، شما عزیزان میتونید به سایت رادیو فرهنگ یا ایران صدا مراجعه کنید، برنامه رو ذخیره کنید، بشنوید. و توصیه ی آقای دکتر فقیری این هستش که حداقل دو بار بشنوید، چون نکات زیاده میتونید نوت بردارید. خب صحبت هامون رو با آقای دکتر محمد فقیری، استاد دانشگاه فرهنگیان تهران ادامه میدیم. درباره انواع حافظه، نقشه انواع حافظه در و حواس در یادگیری داریم صحبت میکنیم. خب آقای دکتر، خب خیلی هم زمان نداریم، هفت دقیقه مونده.
مهارت‌های مثلا فرض کنین سازماندهی، مطالب سازماندهی کنیم، بله. ارتباط و اتصال مطالب رو پیدا کنیم، بعد سعی کنیم اطلاعات رو قطعه کنیم، چون قطعه کردن اطلاعات کمک میکنه به یادگیری اطلاعات. مثلا در حافظه کوتاه مدت ما 7 به علاوه 2 یا منهای 2 قطعه اطلاعاتی میتونیم ببریم حافظه کوتاه مدت، یعنی از 5 تا 9 تا قطعه. بنابراین اگر فرض کنیم بیشتر از 9 قطعه اطلاعاتی باشه، پاره اطلاعاتی باشه، امکان جذبش در حافظه کوتاه مدت نیست. سعی کنیم اطلاعات قطعه کنیم، ارتباطاتشون رو بیان کشف کنیم و بعد تمرین رو تکرار کنیم، تداعی کنیم، مرور کنیم، بازیابی کنیم و گاهی از تکنیک های هنری، از مهارت های هنری استفاده کنیم. مثلا کلاژ بسازیم. کلاژ هنری اینی که بیایم چند تا کاغذ رو فرض کنیم روی یک روزنامه دیواری یا روی شومیز، از مفاهیم متفاوت و از درس های متفاوتی که اون روز خوندیم، از هر کدوم دو سه تا فرض کنیم برچسب بزنیم روی اون کلاژ، که اون کلاژ رو که شب نگاه میکنیم یه چیز عجیب و غریب هست، از همه مفاهیم اون روز هست ولی قشنگه، یعنی اون در واقع بی ربط بودن گاهی
خودمون آقای دکتر میشه کلید واژه وقتی که میبینیم
بی ربط بودن میگن که بی ربط بودن در هنر و در کلاش خیلی کمک میکنه و اگر امکان داره بعضی از دانش آموزانی که با فضای مجازی آشنایی بیشتری دارن یا توانایی بیشتری دارن استوری بسازن
بله.
یا داستان بسازن که در اصطلاح بهش میگن استوری، همون داستان چون هم صوتی هم تصویری و این دو تا یعنی 75% و با اون 13% دیگه ترکیب میکنه و برای یادگیری بسیار موثر است.
بله بسیار عالی، ممنونم از شما، همراه ما باشید با ادامه برنامه. خب در خدمت آقای دکتر محمد فقیری هستیم. آقای دکتر شما اشاره کردید به مهارت‌های بیاد سپاری، فکر می‌کنم این موضوع امروز ما بسیار کاربردی باشه، چرا که ما مطالب رو می‌خونیم اون دقت رو نداریم. اگر این کارهایی که شما گفتین انجام بدیم، مثل دیدارسازی، فهرست‌سازی، بعد بارش ذهنی، این کارا رو انجام بدیم به ترتیب، یه جورایی ملکی ذهن میشه، بعد دیگه اصلا ناخودآگاه این خود ذهن انقدر هوشمند این کارا رو انجام میده،
موجب تسلط و تثبیت میشه.
بله
یادگیری اول تسلط، که ما تسلط پیدا میکنیم بر مفاهیم، بعد اونا دیگه در حافظه بلند مدت تثبیت میشه،
بعد خلاقیت رو بالا میبره.
بله بله خیلی بله. با یادگیری با لذت انجام میشه.
بله خب خیلی زمان نداریم آقای دکتر، به دو نکته دیگه هم اشاره کنیم که
بله نکته بعدی یا دو نکته آخر، یکی فراموشی هست، یکی بله. تقویت حافظه. که چرا فراموشی ایجاد میشه؟ فراموشی یعنی از دست دادن توانایی یادآوری و بازیابی مطالب به طور موقت یا دائم. در حافظه حسی به علت بی‌توجهی و عدم تمرکز موجب فراموشی میشه، یعنی خیلی از ما که فراموش میکنیم چون در حافظه حسی انگام جذب یا خوندن مطالب توجهی کافی نداریم. در حافظه کوتاه مدت به علت نبود تمرین، تکرار، تداعی، مرور، بازیابی و جانشینی اطلاعات جدید به جای قدیم. و در حافظه بلند مدت به علت حواس پرتی، ترس، تلقین، اطلاعات ناقص، نبود سازماندهی، نبود مرور و بازیابی، ترکیب نکردن اطلاعات جدید قدیم، عدم شبیه سازی و استفاده نکردن از تکنیک‌های یادگیری. و یکی از علت‌های دیگه فراموشی مربوط به هوش هیجانی است، یعنی ممکنه مهار هیجانی کمتری داشته باشیم، استراب داشته باشیم.
بله.
که باید برای اونها با مشاور مشورت کنیم یا فکر کنیم راه حلش رو پیدا کنیم، که خود فرد باید به عنوان یادگیرنده مستقل خودش بتونه فکر کنه، روی هیجاناتش تسلط داشته باشه و اونها رو مهار کنه. نکته آخر در مورد تقویت حافظه است، که تقویت حافظه به چند تا عامل بستگی داره. یک، تغذیه مناسب، خوردن حبوبات، سبزیجات، نان، گوشت، کربوهیدرات ها، پروتئین، آب زیاد، مایعات زیاد میتونه کمک کنه. دوم، ورزش و تفریح. ورزش رو خیلی باید جدی بگیریم، معمولا زمانی که ما دانش آموز بودیم ورزش رو جدی نمی گرفتن. ورزش موجب رساندن اکسیژن و گلوکوز بیشتر به مغز میشه، هم ورزش جسمی هم ورزش فکری. پیاده روی کنیم، شطرنج بازی کنیم، جدول حل کنیم، داستان بخونیم، داستان برام دیگه تعریف کنیم، استراحت و آرامش، خواب کافی داشته باشیم، تنش ها رو کم کنیم، مهار هیجانی به دست بیاریم. و آخرین نکته این که از مهارت ها و روش های خواندن استفاده کنیم، از داستان استفاده کنیم، استوری بسازیم، بازی درست کنیم و از هوش مشارکتی یا هوش میان فردی برای یادگیری استفاده کنیم و با یادگیری مشارکتی موجب یادگیری مؤثر بشیم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر. خب ما در سه برنامه‌ای که داشتیم درباره مهارت های مطالعه، مدیریت زمان، روش های خواندن، حرکات چشم و امروز هم که درباره نقش انواع حافظه و حواس در یادگیری صحبت کردیم. آقای دکتر خیلی کوتاه اگه میشه به موضوع فردام اشاره کنید که عزیزانی که قراره همراه برنامه مشاور تحصیلی باشن این سوالا رو تو ذهنشون طرح کنن که فردا همراهی کنن.
موضوع فردا در مورد انواع هوش هست و نقش هوش در یادگیری و درباره تقویت هوش. انواع هوش.
ممنونم از شما از حضور بسیار ارزشمندتون. سپاسگزاری می‌کنم از آقای دکتر محمد فقیری استاد دانشگاه فرهنگیان تهران. از شما هم ممنونم که این برنامه رو شنیدید. انشالله که فردا ساعت 15 تا 15 و 30 دقیقه شنونده مشاوره تحصیلی از گروه جامعه رادیو فرهنگ باشید. همراه ما باشید با ادامه برنامه ها.